پیرامون آنچه که در عصر و زمانی که به عنوان عصر طلایی بشریت چه به لحاظ تمدنی و چه به لحاظ نورانیت چه به لحاظ علم و چه به لحاظ معنویت در هر زمینه‌ای بخوایم نگاه بکنیم، عصر کنونی منتهی به ظهور عصر طلایی است با تمام سختی‌ها و مشقاتی که وجود داره. از این روایت هم استفاده میکنم و عرض میکنم که عصر نورانی و طلایی است. در برزخ میفهمن که ذوات مقدسه اهل بیت براشون منبرهایی از نور قرار میگیرن. تمام پیروان و شیعیان پای این منبرهای نور به صف کشیدن. شیعیان زمان امیرالمومنین پای منبر امیرالمومنین، شیعیان زمان امام مجتبی پای منبر امام مجتبی علیه السلام، شیعیان زمان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تا میاد به عصر غیبت و شیعیان عصر غیبت. روایت اینگونه میگه، میگه مقام شیعیان عصر غیبت از تمام شیعیان طول تاریخ برتره. پس یک عصر ویژه ما قرار داریم، علی رغم تمام چالش ها، تمام سختی ها، تمام مشقات، تحمل این سختی ها بی حساب کتاب هم نیست، بلکه در واقع کار و اتفاق ویژه‌ای قراره در این زمان صورت بگیرد که مردم طول تاریخ نتوانستن این کار رو انجام بدن. اگر مردم در طول تاریخ کاری که قرار از شیعیان آخر زمان انجام بدهن انجام میدادن، تمام آنچه که روایات میگه امام علیه السلام بیاد دنیا چه میشود، عدالت چه میشود و سایر اموراتی که وجود داره، از شهر تا غرب عالم یک زن تنها میرود بدون اینکه کسی بهش نگاه چپ بکنه، تمام اینها زمان امیرالمومنین زمان پیامبر بود اتفاق میافتاد، تمام اونها زمان امیرالمومنین بود اتفاق میافتاد. عیار آدم ها در طول تاریخ از این عیار جهانی بی بهره بودن. شاید فردی ظرفیت های وجود داشت که ما نسبت به ظرفیت های فردی صدر اسلام تا به امروز ای آدم های انگوش شمار رو میشناسیم، بهشون ارادت هم داریم، به عنوان سمبول هم ازشون استفاده میکنیم، این جای خودش، ولی جامعه قرار باشه یه اتفاق و یه کارهای انجام داده باشند که او به عنوان نماد حضور داشته باشند وجود نداشته. ته یارانی که اهل بیت در طول تاریخ روشون قسم یاد کردن تکیهگاه براشون باشن، همون تعداد اندکی بودن که در کربلا پای ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایستادن. خوبهای عالم که اون شب خبر اخوال و تبار رو عرض کردم خدمت شما، چی میگه؟ میگه که اخبار و تبال میگه که 120 هزار نفر خارج شدن، 30 هزار تا رسیدن رو در روی لشکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفتن، بقیه بر نگشتن خونه هاشون، حالا یا میترسیدن بر نگشتن ولی بودن توی اون سرزمین. این بقیه از 70 تا 90 هزار نفر آدم هایی که مسلمان بودن، حسین رو به لحاظ شناسنامه ای که ما امام شناسی بخوایم بکنیم میشناختن، قرابت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با پیامبر رو میدانستن، حقانیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو هم میدانستن، ته کارشون چی بود؟ دعا میکردن خدایا برکت دعای ما حسین رو بر لشکر عمر سعد پیروز کن. به جای دعا اون عصا و چوب دستی و شمشیر و نیزه و اسبتو باید ور میداشتی میرفتی. حضرت اومد صداش کرد که میای حسین رو یاری کنه، گفت آقا من که میدونم شما به حقی، اما من از کوفه خارج نشدم الا اینکه نه با شما باشم نه بر شما باشم، اما اسب یکی دارم، پول تا دلت بخوای دارم، شمشیر دارم. آدم ها اگر عیار خودشون رو، اون معرفت واقعی رو نسبت به امام پیدا نکنن، از اون اوج محبت، از اون اوج ادب در هر عصر و زمانی، اوج ادب یعنی همون اوج بندگیه که ایجاد میکنه و اتفاق میفته، ممکنه گاهی ما سوء استفاده کنیم یا حسن سوء استفاده رو ببریم. میاد آدم خوبی ها، مسلمون هم هست، شیعه امیرالمومنینه، امام حسین هم میشناسه. میگه آقا اگه اجازه بدی من برم یمن اینا رو برسونم به خانواده و برگردم. امام رحمتون للعالمینه میگه برو. میره و بر میگرده ها، ولی وقتی بر میگرده سر حسین بالای نیزه است. این برگشت دو ریال ارزش نداره. او به زنگا، او لحظه ای که به تو نیازه، به من نیازه، به جامعه نیازه، اگر وظیفه‌شو درست انجام داد، او جامعه میتونه بگه ما جامعه هستیم به سمت ظهور داریم حرکت میکنیم. وگرنه یه جای کار ما اشکال داره که عیبیابی باید بکنیم و اشکالات رو از بین ببریم. بررسی اشکالات، عیبیابی، چکاپ به قول امروزی ها، هم فردی نیازه هم اجتماعی نیازه. فردی قرار باشه اقداماتی رو انجام بدیم که عرض کردیم یکی از اونها ادبه. هرچه انسان نسبت به طرف مقابل خودش ادب بیشتری داشته باشه، یعنی شناخت بیشتری داره. وقتی من میشناسم یک کسی رو، جایگاه واقعی او را میدانم، ادب و احترامی که برای او قائلم با نسبت به دیگران متفاوت. لذا سرآمد مؤدبان در این عالم هستی که ان زوات مقدسه اهل بیتن. چرا؟ چون خداشناسان واقعی اونها هستن. اگر هم قرار ما انشعابی از خداشناسی داشته باشیم به برکت اهل بیته. یعنی اگه امام شناس بودیم برکاتی از اون توحید به ما میرسه، وگرنه ما قرآنش هم نمیفهمیم، فقط همون سر به سر میگیریم شبای قدر رو بچه هم میذاریم رو تاخچه و خداحافظ شما. اما کسانی توی این مسیر موفقن که اون معرفت و شناخت واقعی رو داشته باشن. اگر این شناخت و محبت واقعی توسط آدم ها نسبت به حضرت باری تعالی وجود داشته باشه، من اگر خدا را بشناسم، ادبی که نسبت به خدا دارم، یکیش عرض کردیم چیه؟ عالم محضر خداست دیگه، کسی خدا رو معصیت نمیکنه در محضر خدا. که چطور خیلی راحت گناه میکنیم؟ مال این عدم معرفت هست، نشناختم. اگر بشناسم او را محدود به یه جایی نمیبینم، لذا خیلی بده. حالا الان ها که دیگه عادی شد الحمدلله. اون قدیمترا، یعنی قدیمترا چند سال پیش که این فضای مجازی هنوز اینقدری توسعه پیدا نکرده بود، میگفتن اون جاهایی که زدن بالاخره این مرکز فروشگاهی مجهز به دوربین مدار بسته است، یخت به قول ما قمیا سرقتا میومد پایین. به این دوربین مدار بسته اعتماد داشتیم، اما به دوربین این عالم هستی اینقدری اعتماد نداریم. قبول داریم ما، ولی ایمان نداریم. نمیگیم نیست، هیچ کدوم از ماها نمیگیم نیست، خداییش هم هیچ کدومون نمیگیم نیست. اگر قائل به این بودیم که نیست، الان که 12:30 شب اینجا نبودیم. که قائلیم به این که هست، ولی گاهی اون شناخت کافی وقتی اتفاق نیفتاد. من خدا رو بشناسم، هر آنچه که انتساب به خدا دارد هم برای من محترمه. یعنی من نسبت به آنچه که به خدا انتساب دارد، نسبت به اونها هم ادب رو رعایت میکنم. لذا چطور ما نسبت به مسجد یک سری آدابی داره باید انجام بدیم؟ چون مسجد خانه خداست. بیت الله الحرام همین گونه. کتاب قرآن رو چرا براش ادب قائلیم؟ چون کتاب خداست. هر آنچه که به خدا ارتباط پیدا میکنه، انتساب پیدا میکنه، من نسبت به اونها هم سعی میکنم این ادب رو داشته باشم. این خدا به ماها توصیه کرده نسبت به نبی من شماها مؤدب باشید. ادب من نسبت به نبی مکرم اسلام چیه؟ اون موقع چجوری بود؟ یه وقتایی یه کسی رو می‌خوایم صدا بزنیم، حواسش به ما نیست، لباسشو می‌کشیم. اینقدری مردم بی ادب بودن، پیامبر می‌خواستن صدا بزنن، اینجوری لباسشو می‌کشیدن. به جای اینکه مثلا میگم الان با یه کسی اگر کار داشته باشیم، میگیم حاج آقا یه احترام براش قائلیم. بعد 1400 سال، البته این لباس زمان پیامبر نیست، زمان اهل بیت هم نیست، البته از زمان حضرت رضا به بعد، اون که دیگه باید اونایی که تمدن میخونن باید برن بگن که از کی باب شده، ولی نماد رو میذارن به این که میگن آقا این لباس مال کارشناس دینه. کسی رو میخوان صدا کنن، میگن حاج آقا، شاید طرف هنوز مکه نرفته باشه. این حاج آقاش مال چیه؟ مال احترام و اون ادب جایگاهشه. یعنی داره میگه که من این مقام رو میشناسم، نسبت بهش ادب رو لحاظ میکنم. وقتی نسبت به پیامبر شد، پیامبر دستور میده نسبت به ذوالقربای من هم مردم مؤدب باشید، هیچ ازتون نمیخوام. من که دار و ندار خودم رو فداتون کردم، آبرو و جسم و جان خودم رو فداتون کردم. سوالم میکنه چگونه بودم برای شما؟ قل لا اسألکم علیه اجر. فقط مؤدب باشید. تمام آنچه که در دنیا رخ داد از بی‌ادبی شروع شد. خیلی نکته مهمی ادب، که این ادب چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی لازمه کاره. ادبم فقط این نیست که مثلا لفظ قلام صحبت بکنیم. دیشب عرض کردم نسبت به پیامبر میگه وقتی میخوای صداش کنی چجوری صداش کن. محضر پیامبر قرار گرفتی، صدا تو در مقابل پیامبر بالا نبر. تکلیف مردم نسبت به پیامبر معلوم شد. قرآن کریم آیات متعددی وجود داره که پیامبر در واقع مردم رو توصیه کرده، خدا توصیه کرده به آن چه که راجع به پیامبر داشتین راجع به اهل بیت پیامبر هم باید داشته باشه. راجب اهل بیت پیامبر کیا هستند و چه جوری بفهمیم؟ هر کی فرق و فامیل پیامبر نه، مشخص کردن کیا هستند. احادیث متعدد متواتر آمده است، حتی تک تک آدم ها رو دست گذاشته روشون معرفی کرد. از قدیر یکی از اونهاست، دیگر مواردی هم وجود داره که اونها رو مشخص کرده. یکیشی که میبینیم مثلا در حدیث کساست، چی گفته جایگاه اینها، شأن اینها، میگه آقا اینها مثل آدمای عادی نیستن. هر آنچه که از من تبعیت میکرد، انما ولیکم الله، بعد من کیا هستن؟ اینا هستن، باید ازشون تبعیت بکنه. یعنی ادبی که میگه نسبت به خدا و نسبت به من داری، نسبت به اهل بیت منم داشته باشید. درک این ادب یک اثر وضعی داره. همین الان اگر مشرف میشیم محضر یک عالمی، یک بزرگواری یا آیت اللهی، سعی میکنیم اون ظاهر ادب خودمون رو ملاحظه کنیم. هر کلامی از ما ساری و جاری نشود، هر حرفی نمیزنیم، هر جور صحبت نمیکنیم. یعنی حتی اون لاتش هم وقتی میرسه محضر یک عالم، سعی میکنه درست لاتی صحبت، ولی ادبیات لاتیش رو عوض میکنه. چرا؟ چون او هم به وسعت خودش درک میکنه به این که این متفاوت، من باید محضر اونو درک بکنم، باید این محضر رو من محترم بشمارم. این اتفاقات نشأت گرفته از این ادبه. این ادبه وقتی اتفاق بیفته، وقتی که من نسبت به اهل بیت باشم، بعد نگاه میکنم اهل بیت هم به من گفتن نسبت به کیا مؤدب باش. وقتی خدا هر آنچه که انتساب به خدا شد، هر آنچه که ارتباط به خدا پیدا کرد، من وظیفه دارم براش ادب رو لحاظ بکنم. هر آنچه به پیامبر انتساب داره و ارتباط داره، هر آنچه به اهل بیت ارتباط داره و انتساب داره، همینجور میشه. لذاست توی عرف هیئتیمون چی میگیم؟ میگیم میکروفون دستگاه امام حسین هم حرمت داره. این یه واقعیت. این نشون میده امام حسینی حرمت دستگاه امام حسین رو میفهمه. ما دو تا جایگاه داریم دیگه، یه جایگاه حقیقی داریم، یه جایگاه حقوقی داریم. جایگاه حقوقی وقتی انتساب پیدا کردیم به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یک سری کارهایی رو که اوقات عادی انجام میدادیم دیگه نمیتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون مردم اون کار و اون فعل و اون گفتار منو میذارن به حساب امام حسین. مثل همون قضیه ای که حالا الانا که دیگه راحت شد، الانا راحت شد، گذشته ها که مقداری سنتی تر بود، علما میگفتن اگر دیدی یه حاج آقایی توی خیابون داره ساندویچ گاز میزنه میخوره، از عدالت ساقط، دیگه پشتش نماز نخونه. الان که دیگه اینا مثل شما بروز شدن دیگه، خیلی هم دیگه زیادی هم بروز شدن، از شما هم جلو زدن. حالا کار نده، میخوام بگم که این ادبه هست، اون جایگاه است، اون حرمتی که داره اتفاق میفته کمک میکنه به این که میگم آقا من دارم درک میکنم، دارم میفهمم این رو. این فهم محضر یعنی همون ادب محضر و درک جایگاه اثر وضعی داره. مادرت صداد میزنه میگه برو نوم بگیر، تو با قرولون، بی قرولون، با جنگ و دعوا، با نفرین، نونو که میره میگیری. زیرا به تو میزنه پیش بابا، بالاخره کارای انجام میده که اهرم فشار زیاد دارن مادرها دیگه. چقدر خوب مؤدب باشی همو اول بری بیای. وقتی او اول رفتی 10 تا قربون صدقت هم میره. وقتی با قرولون و دعوا و تهدید رفتی اومدی میگه چشمت هم کور دند باید فلان بکن، تو تشکر هم نمی کنه، همون کار رو انجام دادی. ولی اولی همراه با درک محضر ادب پدر و مادره. حالا چون معمولا جوانتر هستید، بخوای و نخوای با زوره، با 20 بار موبایل زنگ زدن، با هرچی هست نماز صبح که بیدار میشی. حالا دیر و زود داره تقریبا، شاید سوخت و سوز نداشته باشه دیگه. نه اینه که وقتی برای نماز بیدار میشی 20 منت سر ننت هم بذاری، سر بابات هم بذاری که آقا دو رکعت نماز صبح میخونم به ترس از بابا دیگه. والله او احترامه، او ادبه، او شناخته، اگر درست اتفاق بیفته تکوینن اثر داره. یه مدتی امتحان کنی، یه مدت هم نمیخواد خیلی زیاد باشه که جوگیر بگه آقا فلانی دیگه عارف شده. نه آقا، نه عارف شو، نه زاهد شو، نه هیچ. یه مدت کوتاهی 40 روز این ادب رو آدم نسبت به پدرش، نسبت به مادرش، نسبت به رفیقش، نسبت به امام جامعه، نسبت به مرجع خودش، نسبت به آخوند محله، نسبت به روحانی محله، نسبت به چه میدونم منبری محله، نسبت به مداح محلتون. خب این گاهی از اوقات عیار آدم ها رو وقتی میخوان بسنجن میگن فلانی چرا تو دل بوره؟ میگه آه این خیلی مؤدبه. هر کسی تو کار خودش نگاه کنه. این ادبه گاهی ممکنه از درک جایی باشه که داریم براش نوکری میکنیم باشه. وقتی درک محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو داشته باشیم، ارزون به عنوان یه نوکر خودم رو برای روزه نمیفروشم، برای مجلس خودم رو ارزون نمیفروشم، برای یه فالوور خودم رو نمیفروشم. هر کاری من نمیکنم تا به چشم تو بیام. میگم بابا اثرگذار عالم آقا و مولایم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، الان هم که اثرگذار عالم که امام عصر علیه السلام. او بخواد منو جا بندازه، او اگه نخواد میشه همین چی میگین فیک دیگه. حالا 2 روز جا افتادی، 3 روز جا افتادی، دیدی برخی ها شیب ملایم و تند و همه جوری میرن و یه دفعه بعد میگردم، بعد یه مدت میبینی هیچ خبری نیست دیگه ازشون. دست من و شماها نیست، به باطن کسی هم ما قضاوت نمیکنی، ولی برخی از آدم ها میبینین در هر فضا یه روزی اوج دارن، یه روزی میان همچنان میخورن روی زمین که میبینیم هیچ خبری نیست. مدت های مدیحه دوباره تلاش میکنن. بابا این تلاش آدم باید در محضر امام داشته باشه. اونی که قرار کار اصلی رو انجام بده امامه. معرفت من به امام کمک میکنه که او نوکر، او خادم، او هر کسی تا در دل مردم جا بیفته. وقتی این گونه شد میبینیم اثر وضع حال آدم ها هم متفاوت میشه. تو روزه متفاوته، تو عبادت متفاوته، تو زندگیش متفاوته، تو مادیاتش هم متفاوته. وقتی مادرت از سویدای دلش برای تو دعا میکنه، این یک اکسیره. یه امامزاده واجب و تعظیم ها، همینجوری نگاه نکنیم ها. نگیم حالا بابای من کم است. نه بابا، او یه امامزاده واجب و تعظیمه، پدر تو یک امامزاده واجب و تعظیمه. هر جایی خدا در قرآن داره دعوت میکنه ما رو که از خدا تبعیت کنیم، بندگی کنیم، در کنارش تبعیت هست، پدر و مادر رو داره میذاره دیگه. چجوری باید بگه جوون فدات بشم، فدای پدر و مادرت شو؟ چجوری باید به تو بگه، به من چجوری باید بگه که ادبت رو راجع به پدر و مادرت رعایت کن؟ چجوری باید بگه نسبت به پدر و مادرت 4 روزی یه کاری شدی، یه کسی شدی، صدا تو بالا نبر، بی احترامی نکن، حرمتشون رو نگه دار. 40 روز امتحان کنیم ببینیم تکوینن اثرش رو میبینیم یا نه، هم تو حالمون، هم تو رزق مادی و من حتی مادیمون. یعنی کسی معنویش هم کار نداره، برای مادیش هم شده 40 روز امتحان کنه. ببینه تحولی در زندگیش اتفاق میافته یا نه. گره معنوی داری، گره ازدواج داری، گره کار داری، گره شغل داری، چه میدونم هر گره توی زندگی خودت داری، ببین لحاظ کن این ادب رو، ببین اتفاقی در زندگی فردی تو رخ میدهد یا خیر. حالا اینایی که اینها رو لحاظ کردن، رعایت کردن، میان بالاتر، وقتی میرسن محضر امام علیه السلام، ببینیم یه جور دیگه جلوه نمایی میکنن برای امام یا خیر. ببینیم به چشم امام هم میایم یا نه. ببینیم در امورات معنوی هم امام یه جور دیگه، یه حال دیگه، یه تحول دیگه در ماها ایجاد میکنه یا نه. ادب، 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 ادب خیلی چیز خوبیه. نه اینکه ما بگیم ادب چیز خوبیه، ای ادب و احترام هر جایی شما وقتی وارد میشی، این ادب پیوستایی داره دیگه. پیامبر مردم رو با ای ادب آدمشون کرد. شما که امامزاده اید، آدمای وحشی او روزگار رو پیامبر با حسن خلق و ادبش ادبشون کرد. کلمات قلم به سلم من براشون نگفته، نگاه کنید دیگه. قرآن داره بهشون تذکر میده راجع به پیامبر، اینجوری باشید، صداتون رو بالا نبرید، صداش میخواین بکنین اینجوری صداش کنین، با صدای بالا لباسشو نکشید، اینجوری بهش بی‌حرمتی نکنید. یعنی الفبای حقوق شهروندی رو آدمهای او روزگار بلد نبودن، این پیامبر آمده است از صفر صفر یه عده آدمهای وحشی رو طوری باهاشون رفتار کرد، یه جوری باهاشون رفتار کرد تا توانست با همین آدمهای وحشی که تربیت شدن انقلاب نبوی را طراحی و در مدینه منوره این انقلاب نبوی را شکل داد. با کمک همون مردم بوده ها. وقتی جامعه این کشش رو پیدا کرد، تشکیل حکومت اتفاق میافته. امروز به دنبال انقلاب جهانی مهدویت هستیم، اتفاق نمیافته تا جامعه ما رشدی پیدا کنه. بله در خیلی از زمینه ها رشد داشتیم، ولی هنوز برای ظهور کافی نیست. یعنی که انه یک سری فعل و انفعالات دیگری هم باید اتفاق بیفته تا این رشد در اون نگاه تمدنی که قرار اتفاق بیفته. امام قرار است برای فقط من و توی بچه هیئتی نیاد که. مگه امام فقط امام مثلا ما هست؟ نه، امام هرچی آدم در این عالم هستیست، ولی بالاخره یه عده هم باید باشن این امام بتونه بهشون تکیه بکنه دیگه. رو کی میخواد حساب باز کنه که تشریف بیاره؟ رو اینایی که میرفتن بیرون کربلا و دعا میکردن؟ رو اینایی که میگن داداش کلا خودتو محکم بچسب و به من چه؟ رو اینایی که میگن آقا چراغی که به خانه رواست مثلا به جای دیگه حرام است؟ تو اینجور چیزا باشه که خبری از آمدن نیست. این رشد همه جانبه باید اتفاق بیفته. این رشد همه جانبه اتفاق نمیفته الا اینکه ما ساحت امام رو، حرمت امام رو، محضر امام رو، جایگاه امام رو بتونیم بفهمیم و درک بکنیم. یکی از اونهایی که توی این مصدر به ماها کمک میکنه ادب فردی و ادب جمعی ماست. یه جاهایی هم ازش اسم میبرن به عنوان فرهنگ، میگن آه فرهنگ ایرانی ها توی این زمینه اینجوریه. میری کشورهای دیگر در برخی از حوزه ها فرهنگ در یک زمینه های خاص وقتی میخوان مثال بزنن میگن آقا ایرانی ها تو این زمینه بی نظیرن. همجور که میخوان بزنن در واقع توی رسانه ها و فضای مجازی یه سری چیزهایی رو میزنن، در تعریف هم یک سری نکاتی وجود داره. یعنی ما توی اون زمینه ها رشد پیدا کردیم، یه جاهایی هم ضعف داریم که باید اونها رو شناسایی کنیم، روش کار کنیم، هم فردی و هم جمعی. ظهور، ظهور جمعی است، ظهور فردی نیست. ظهور برای اجتماع شکل میگیرد، ظهور برای افراد تا به حال هزاران بار شکل گرفته است. لذا ما ادب رو لحاظ نمی کنیم که برسیم محضر حضرت. نه، همین که مؤدب باشی حضرت میاد به سراغت. به قول امروزی همین که آدم باشیم حضرت میاد به سراغ. مگه نیست؟ مرحوم آیت الله سیستانی در مشهد پدر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی 40 هفته نذر کرد یا ندبه بخونه، حرم حضرت رضا یا عاشورا بخونه. بعد 40 هفته نشانه دید و مشرف شد و پایین خیابون مشهد و کوچه و خیابون رفت، رسید تو یک منزلی حضرت رو زیارت کرد. آفادان 40 هفته داری به خودت سختی میدی که چی بشه؟ گوه آقا اومدم شما رو زیارت کنم. آفادان 40 هفته عاشورا خوندن نمیخواست که. یه تابوتی روی زمین بود، آفادان مثل اینها زندگی کنید ما به سراغ شما میایم. یعنی آدم باشید ما به سراغ شما میایم. حتما یه خورده سخته ها، نه کلمات قلم بسلم میخواد آقا، نه اذکار خاصی میخواد، نه امورات غیر واجبات خاصی میخواد، همین که میگه آدم باشید ما به سراغ شما میایم. کد از این راحت تر؟ واجبات رو انجام بدید حضرت میفهمند ما به سراغ شما میایم. محرمات رو هم ترک کن، مستحبات و اذکار و تسبیح آقا پیشکشتون. واقعا هم پیشکشتون، هر کی حالش رو داشت نوش جانش. ولی اینجوری نیست که من فکر کنم صرفا با این امورات من میرسم خدمت حضرت. ادعا تا دلت بخواد، او عمله که کار برمیاد. او عمله وقتی کار برمیاد در هله، وقتی مشرف میشیم توی این مسیر پیاده روی به سمت کربلا، یه جایی هست هنوزم اعراب بهش، عراقی ها بهش اعتقاد دارن، ارادت دارن، مقام شیخ محمد هلی هنوزم هست. میرن اونجا برخی حاجتشون هم میگیرن، میگن اینجا حضرت ولی الله العظم حضور پیدا کردن. شیخ محمد مثل خیلی از ماها گلگی داشت، پس کو کی میاد؟ پس این همه دارن میگن آقا ظهور نزدیک است، امسال میگن ظهور نزدیک است، امسال میگن آقا تحولات فلسطین رو ببین، نمیدونم یمن رو ببین، آقا این روایات، و تو اینا ممکنه بدا اتفاق بیفته. آقا دیگه مگه قراره بدتر از این بشه؟ پس حضرت کی میخواد بیاد؟ میزنیم دیگه، قرم میزنیم دیگه، از باب درد دل قرم میزنیم. ایشون هم خیلی قرم میزد، آقا شما منتظر 313 تا این؟ یعنی 313 تا الان بین ماها نیستن؟ هستین آقا. چرا نیستین؟ او 313 تا ای که میخواد یه چیزی دیگه است. وقت قرار بود که جمهوری اسلامی 313 تا مثل رهبر ما رو داشت، خب ما هم میدونیم که خیلی اتفاقات دیگه رخ میداد. قرارم نیست همه مثل ایشون باشن. او یه دونه هست، او بالندگیش قدردانیش معلوم میشه. لذا میبینیم اونایی که اونور آبن، خارجی ها روش حساب باز میکنن، ما مثل ماهی در آب خیلی ممکنه گاهی از اوقات این قدر رو ندونیم. این نعمتیست. آقا بالاخره رسید محضر امام علیه السلام. آقا فرمودن شیخ محمد چرا انقدر قر میزنی؟ گفت آقا 1000 نفر شمشیر زن من در هله برات آماده کردم. آقا فرمودن من 1000 تا یار ندارم. گفت آقا 1000 نفر رو من حساب کن. دوباره آقا فرمودن که من 1000 نفر یار ندارم شیخ محمد. بار سوم وقتی گفت، آقا فرمودن که شیخ محمد من توی این منطقه 2 تا یار دارم، یکی توی یک فلان محله، اون قصاب یار منه. و سلام گوه آقا من اینا رو خیلی امتحان کردم، چون ایشون خالص بود برای اطمینان دل ایشون. امام علیه السلام فرمودن که فلان شب اساره ای 1000 نفر رو جمع کن توی خونه خودت. گلابشون شدن 40 نفر. من میام بهتون سر میزنم. گلاب این 40 نفر رو جمع کرد توی خونه خودش. شروع کردن مشغول عبادت بودن. یهو دیدن که حیات خانه روشن شد، خورشید عالم تاب از بالای پشت بام. حضرت بهش فرموده بودن که سلام منو به اون قصاب برسون، بهش بگو قبل از اینکه مهمونا بیان دو تا بزغاله ورداره بره پشت بوم، من بهش میگم که چه کار بکن. حضرت وقتی آمدند و اینها همه در واقع عرض ارادت و محضر امام علیه السلام، آقا اشاره کردن شیخ محمد و گفتن بیا بالای پشت بوم. اومد بالای پشت بوم، به شیخ محمد گفت برو آخر پشت بوم، به این قصاب گفت یکی از این بزغالا رو بردار بیار اینجا سرشو ببر. خونه از تو خونه گوسفنده از تو ناودون جاری شد توی حیات. دیدن نه ای تو بمیری از او تو بمیری یا نیست، ای امام با کسی شوخی نداره. خونه شیخ محمد اومده گردن شیخ محمد رو زده. یکی دیگه از اونها رو صدا زد گفت بیا بالا. به قصاب گفت که دومین گوسفند و او سمت دیگر ساختمون از اون ناودون خون بره پایین. گفت گوسفنده رو ذبح کن. خون رفت توی حیات. این 40 نفر گلاب منتظران امام زمان علیه السلام در حله همه پا به فرار گذاشتن. حضرت رو کرد به شیخ محمد حلی گفت دیدی گفتم من کسی ندارم. آقا این همه آدم آفرمودن بیا نگاه کن. اومد جلوی پشت بوم نگاه کرد، دید که کسی حتی کفشاش هم نپوشیده، همه پا برهنه فرار کردن. درک محضر امام رو نداشته باشیم این مشکلات پیش میاد. عرضم تمام. شب 8 علی اکبر های 8 دفاع مقدس، کسانی که اگر در کربلا نبودن در 8 دفاع مقدس ثابت کردن که اگر کربلا بودیم هم این گونه جانمون رو در طبق اخلاص می گرفتیم، برای دفاع از حریم اماممون فدا می کردیم. نه، بعد از اون در همین عصر کنونی می بینیم هنوز شهید مدافع حرم از سوریه دارن میارن. هنوز علی اکبرهای این نظام و امام ما هستن که سبقت می گیرن از همدیگر، جانشون رو فدا می کنن. اما وجود نورانیه علی اکبر علیه السلام در کربلا مرحوم شیخ جعفر نقل میکنه. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا یک مرگ داشتند و یک قتلی داشتند. قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام همونی بوده که در گودی قتلگاه حضرت رو به قتل رسوندند و به شهادت رسوندند. اما مرگ حضرت کیه؟ این که وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام اذن میدان خواستن، فرمودن برین با اهل خیمه خداحافظی کنه. این خداحافظی به درازا کشید. شیخ جعفر نقل میکنه وقتی وجود نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمدن دامن خیمه رو بالا زدن، دیدن این نوامیس و مخدرات همه دست به دامن حضرت علی اکبر علیه السلام. ارحم قربتنا، ما ها رو به کی میخواییم واگذار کنی؟ حضرت یه نهیبی زدن، میگه اینجا یک بار بود دیدم که روح، خانم حضرت سکینه نقل میکن، روح از بدن پدر داره جدا میشه. بار دوم جایی بود که داره روانه میدان میشه، اللهم اشهد علاها اولا القوم، میگه دیدم که روح داره از بدن پدر جدا میشه. پدر آقا با سخته. سوم اینجا اون جایی بود که وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام صدا زد پدر رو، خودش رو رسون کنار نعش علی، از بالای مرکب خودش رو زمین انداخت. هر چی صدا زد هر جای علی رو بلند میکرد یه جای دیگه روی زمین بود، هی صدا میزد ولدی علی، جوابی نمیشنید. اینجا بود دید دشمن همه دارن میخندن به این حالت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عمه جان امام زمان علیه السلام آمدن دستهای مبارک رو رو دوشهای مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حسین جان برادر پاشو ببین همه دارن بهت